أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواقعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تذروه شيئا فالله على كل شيء قدير. بحث نسی تا حدودی پایان رسید. روایات وارد این باب را هم حتما مراجعه فرمودید. در پایان آیه 37 فرمود به این که والله لا یهدی القوم الکافرین، یعنی این جریان اختصاصی به مشرکین حجاز ندارد. از این که به اسم ظاهر آور نفرمود والله لا یهدیهم، همه اون بحث ها را با ضمایر ذکر کرد، ولی این را به اسم ظاهر برای اینکه این اصل کلی حاکم است که کافر هرگز به مقصد نمی رسد. هدایت تشریعی را ذات اقدس در اختیار همه گذاشته ها لنناس است، اما هدایت تکوینی یعنی یک گرایشی در دل پیدا بشود که آدم به سمت مقصد علاقه پیدا کند. این یک فری راه‌های حلی هم در درون جان انسان پیدا بشود که او مقصد را و راه را به خوبی تشخیص بدهد. دو، این نصیب هر کس نمی شود. اون هدایت عام را خدا به همگان عطا کرده است که هدن للناس است، ولی یک اندیشه خاص در بخش علمی و یک انگیزه مخصوص در بخش عملی این نصیب مؤمنین می شود. کافر هرگز به مقصد نمی رسد. این که فرمود والله لا یهدی القوم الکافرین، منظور هدایت های تکوینی است، اون توفیقات اندیشه و انگیزه است، نه تشریعی از یک سو، و این هم اختصاصی به مشرکین و کفار حجاز ندارد، وگرنه ضمیر را مثل بحث ها قبلی با ضمیر اکتفا میکرد، نه با اسم ظاهر. از سوی دیگر در نقطه مقابل در سوره مبارکه یونس آیه 9 به این صورت فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجزی من تحته و الانهارو فی جنات النعیم. گذشته از اینکه در آخرت اینا به مقصد میرسند، در دنیا هم ذات اقدس اله اینها را از فیض هدایت خاص برخوردار میکنند، به برکت ایمان قلبیشون از یک سو و عمل صالح بدنیشون از سوی دیگر. پس مؤمن در اثر ایمان و عمل صالح زمینه دریافت هدایت های تکوینی را دارد. این هدایت خاص که خداوند بهره مؤمنین کرده است در اثر ایمانشون، چنین هدایتی را بهره کفار نمی کند. والله لا یهدی القوم الکافرین، چون که درباره فاسقین هم این چنین است. کافر اون ایمان را ندارد، گذشته از اینکه عمل صالح ندارد. فاسق گرچه ممکن است اصل ایمان را داشته باشد، ولی عمل صالح را ندارد. برای دریافت اون هدایت خاص هم ایمان لازم است هم عمل صالح. گاهی انسان به یه عبادتی شوق پیدا میکند، علاقمند است و به آسانی هم او را انجام میدهد، از گناه اعراض دارد و با آسانی هم از گناه صرف نظر بکنه، این طور نیست که الله برای او دشوار باشه. اینها هدایت های تکمیلی. بعضی ها بخواهند یک کار خیر را انجام بدهند، برای اینها خیلی دشوار است و سختی خودشون رو راضی میکنن کار خیر انجام بدن. این معلوم شد که از اون هدایت خاص برخوردار نیستن. خب این دعا یک مربوط به جریان توطئه بعضی از سران حجاز بود گذشت. اونگاه آیه 38 تا بخش پایانی همین سوره مبارکه توبه درباره مبارزات نظامی و سیاسی بود که بیگانگان حمله می کردن، قصد توطئه داشتن و حکومت اسلامی در صدد حمایت و دفاع. بعد از استقرار حکومت اسلامی در حجاز، امپراتوری روم احساس خطر کرد، گفت اینها اگر چون که با سلطه‌ای که در درون و نسبت به بعض از همسایه‌ها پیدا کردن اگر به طرف ما حمله کنن، ما ناچاریم تسلیم بشیم. پس چاره جز این نیست که قبل از اینکه حکومت مرکزی اسلام به طرف ما لشکرکشی بکند، ما حمله را شروع بکنیم. این تسلیم در روم گرفته شد. وقتی حکومت مرکزی اسلام از این صحنه باخبر شد، فرمود آماده دفاع باشد. دستور دفاع هم صریحا مشخص شد که امپراتوری روم قصد حمله دارد و اومدم دفاع بکنم. منتها جنگ با رومی ها یک کار آسانی نبود. جنگ مدنی و مکی نبود، جنگ مسلمان و مشرک حجاز نبود. اون روز دو ابرقدرت در روی زمین حکومت می‌کردند، یکی هم امپراتوری روم بود، یکی هم امپراتوری ایران. بقیه جزء اقمار فرعی این دو امپراتوری بودند. تو بیانات نورانی از امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه قاصه نهج البلاغه هم به همین دو قدرت اون حکومت اشاره میکنند. فرمود این اختلافات داخلی رو رها کنی و منو تنها نگذاری. اگر از من پیروی نکردی، به گرفتار اختلاف داخلی شدی، بالاخره همون اکاسره و قیاسره ای که در گذشتگانتون تاختن الانم میتازن. شاید یه وقتی هم این خطبه قاصه اشاره شد که حضرت فرمود وجود مبارک است ابراهیم آمد و رهبری انقلاب رو به عهده گرفت و به ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمه قال انی جاعل للناس اماما مطرح شد و امامت هست ابراهیم باعث شد که بالاخره فرزندان ابراهیم به جایگاه رسیدن. لااقل در جریان هستی یوسف و بعد دیگه مسئله حکومت و سلطنت و امامت و اینها مطرح بود. اینا مقتدر بودند و خداوند هم فرمود جعل فیکم انبیا و جعلکم ملوکاً. خب خیلی ها به حکومت رسیدند تا رسید به جریان هست داوود و سلیمان که دیگه مشخص شد. در اثر اختلاف داخلی که کلون یجر النار الی قرصه، این انبیای ابراهیمی منزوی شدند. حرفای اینها در جامعه اثر نمی کرد و اختلاف داخلی هم زمینه نفوذ بیگانگان را فراهم کرد. وجود مبارک است امیر در خطبه قاصه می‌فرماید که رهبری انقلاب را که بعد از حضرت ابراهیم وجود مبارک یوسف داشت، داوود و سلیمان این انقلاب را و این حکومت را ادامه دادن، اکاسره و قیاسره آمدند و فرزندان انبیای گذشته را، این پیغمبرزادها را، این امامزادها را اخوان دبر و ببر کردن. اون روز همین دو قدرت بود، همون اکاسری ایران بود و قیاسری روم. اینی که در سوره روم دارد غلبت روم فی عدل الارض و هم بعد قلب هم سغلمون، دیگه فاعل رو ذکر نمی کنن. کی روم را شکست داد ذکر نمی کنن، همون رومی ها شکست خوردن. این که فهمون رومی ها شکست خوردن، برای معلوم است که اون روز هیچ کس نمی توانست رومی ها را شکست بدهد مگر ایرانی ها، زیرا در برابر اون ابر امپراتوری این ابر امپراتوری بود. روی زمین همین دو قدرت بود دیگر. دیگه لازم نبود بفرماید که کی فاتح شد، کی غالب شد. غلبت روم، معلوم است ایرانی ها پیروز شدن. لذا حضرت در اون خطبه دارد که اکاسره و قیاسره، همین دو قدرت، یعنی امپراتوری های ایران و امپراتوری های روم آمدن بر حکومت مرکزی شام و سرمورا پیروز شدن و این پیغمبرزاده ها را بین امامزاده ها را و این مسئولین حکومت اسلامی را اخوان دبر و ببر کردن. یعنی اینها رو دبر، همه این زخم پشت شتر رو میگن، و بعد همه این کرکا و موهای شتر رو میگن. خب اینا که ساربانن و شتربانن، بالاخره چاره دارن، یه سلسله کاراشون تیمار کردن زخماست، یه سلسله کارها هم تراشیدن کرک و ببر این شتر هاست. این کار چاره‌داریه بالاخره. فرمود شما را از اون عزت به در آوردن، به صورت چاره‌دارا خودشون کردن. بالاخره اگر یک کسی به قدرت برسه که ماشین شوقی میخواد که به مطالعه این چه نیست که اگه اختلاف کردی این بیگانه ها مسلط شدن چیزی به شما بدن، که شما رو بالاخره یا مسئول پارکینگ میکنن یا ماشین شورتون میکنن. فبود این کار رو نکنی، دست از این اختلاف برداری، حکومت مرکزی انجام تقویت بکنی و هیچ اختلافی نیست که قابل حل نباشه. قرض آن است که رومی ها هم قدرت مرکزیشون به صورت امپراتوری بود و مهم بود و هم یه خطری بودن برای اسلام. وجود مبارک است امیر در اون صحنه کاملا از این توطئهشون باخبر بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گاهی ممکن بود که جریان جنگ را بازگو نکند، چون الحرب خود اتا میفهمد ما قصد سفر داریم، ولی اینجا برای اهمیت مسئله صریحا اعلام کرده است که امپراتوری روم قصد حمله بود، تهاجم دارد، جمعیتش هم زیاد است. منتها برخورد کرد به تابستان که هوا گرم بود، از یک سو فاصله مدینه تا مرز اونها هم زیاد بود، از سوی دیگر و با مشکل اقتصادی هم روبرو شدن، مصادف شد با پایان محصول سال قبل که هرچه داشتن تمام شد و محصول سال نو هم به بازار عرضه نشد، دستشون هم خالی بود. منافقین از این ازدا هم سوء استفاده کردن که هم خودشون سعی می کردن که در مدینه بمانند، هم یه عده‌ای رو به خانه نشینی تشویق می کردن، لذا به همراه عده زیادی هم در بین راه برگشتن که زنان مدینه وقتی دیده اینا پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو تنها گذاشتن و برگشتن، یحسون تراب علی وجوههم، خاک به صورت اینا می پاشیدن که چرا شما برگشتید همراه پیغمبر نرفت. برای اینکه این توطئه منافقین رو از داخل برطرف کنند، اونا که ضعیف الایمان هم فی قلوبهم مرضونن به دنبال منافقین نرن، این آیات نازل شد که یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله فاقلتم الی الارض، که این قابل تطبیق است بر جریان غزوه تبوک و بسیار از آیاتی که تا بخش پایانی این سوره مبارکه توبه است و همین مسائلی که به وجود میاد در سوره مبارکه توبه، یعنی همین سوره که الان در خدمتش هستیم، دو تا نفر و بسیج را تصویب میکند و تنظیم میکند. یکی همون نفر فرهنگی و علمی است که آیه معروف است که لولا نفر این کل فرقت تمن هم طاقت و لیتفق و فدین و لینزر قوم هم ازار جوهه، که این نفر علمیست، بسیج علمیست، که چرا اینها کوش نمی کنند، بسیج نمیشن به طرف حوزه ها تا مطالب الهی رو یاد بگیرن، هم برای خودشون هم برای جامعهشون. قسمت دیگر که باز در همین سوره مبارکه توبه است، نفر نظامیست. این دوتا بسیج تو همین سوره، نفر نظامی، بسیج نظامی تو این سوره کم نیست. نفر فرهنگی همون آیه معروف است که بخواست خدا بعداً باید بهش برسیم. فرمود وقتی به شما گفتن بسیج بشید، کوچ کنید، حرکت کنید در راه خدا، چرا تعنی می کنید؟ یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، قائلش هم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، برای تعظیم و تکریم نام حضرت برده نشد، به دلیل اینکه در آیات بعد صریحا از او حمایت میکنند. می‌فرماید شما چه یاری بکنید چه یاری نکنید او مقصد میرسد. خدا یه عده‌ای رو مبعوث میکند که او را یاری بکند. تو مسائل تعبدی به طور اجمال به مصالح و منافعش اشاره میکنند، اما این گونه از مسائلی که قابل فهم توده انسان هاست اون رو تبیین میکند، تعلیل میکند، حمایت میکند، ترغیب میکند، یعنی دفاع از این قبیل است. بفهم چرا وقتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دستور بسیج و نفر عمومی داد که در راه خدا حرکت کنید، استاغلتم الی الارض، استاغلتم ارضش تساغلتم بود که این تا تبدیل به سا شد و برای تلفظ اولش همزه وصلی اضافه شد که اصلش تساغلتم بود، حالا شد استاغلتم. چرا سنگینیتون به طرف زمینه؟ برای زمین کش شدی، زمین شما رو میکشه، یا مثل که زمین رو میخواید بلند کنی، احساس سنگینی میکنی. یه بیانی از روز باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید است که تخففو تلحقو، سبک بشید تا برسید به پیشگامانتون. این نجل مخففون که سخن آقای پیغمبر صلی الله علیه و سلم است باعث شد که مشت مبارک از زمین بفرماید تخففو تلحقو. این تخففو مال عزت است در نجل علاقه. اون نجل مخففون مال مشت مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. فرمود چرا احساس سنگینی میکنید؟ به زمین بسته ای استاغلتم الی الارض، منظورتون چیه؟ شما میخواد زنده باشی؟ برای زندگی چیز خوبی است، و اما اینی که دارید مرگ است، این که زندگی نیست، این زندگی گیاهی است. در حقیقت مردن چیزی بسیار بدیه، آدم آمد مردن باید فرار بکند ببرید زد، اما از این زندگی ترس تکلن درانی. اگر کسی واقعا بداند که مرگ چیست و زندگی چیست، از مرگ فرار میکند و مرگ همین زندگی گیاهی است که داره، یا خیلی اگر بالا برود زندگی حیوانی. بسیاری از مردم زندگی گیاهی دارند، یعنی خوب تغذیه میکنند، خوب خرامان خرامان حرکت میکنند و خوب هم جامه دربر میکنند. این هم یعنی تغذیه خوب، بالندگی خوب، پوشاک خوب، این زندگی گیاهی است. این اخوان الصفا رسائلی که دارند تقریبا 51 رساله است. غالب نوشته های این اخوان الصفا یا 51 کتاب یا 51 رساله 51 مقاله است به عدد رکعات واجب و مستحب نمازهای شبانه روز. این اخوان الصفا همین 51 کتاب است. یکی از این 51 رساله ها درباره همین است که مشخص میکنند چه جامعه‌ای در حد زندگی گیاهی زندگی میکنند، چه جامعه‌ای در حد زندگی حیوانی زندگی میکنند و چه جامعه‌ای در حد زندگی انسانی زندگی میکنند. افراد هم همینطور هم. خب حالا اگر واقعا کسی خرامان خرامان را خوب هم غذا میخورد، خوب هم تنومند میشود، این جسم و نامه همین. اگر بحثای عاطفی داشته باشد تو برد و بخت ها، تو مثلا کتفارای وهمی، لذتهای وهمی، کی بیشتر میبره، کی بیشتر بر میدنه، کی بیشتر، این در حد یک زندگی حیوان کسیری هم تو این محدوده. اونی که حی متعله باشد که قرآن او رو انسان میداند، اون کم است. همون مشکل شما چیه؟ اگه مشکل سیاسی داری ما بهتون بگیم که خدا پیغمبرش تنها نمیذاره. اگر مشکل اندیشه داری، درکتون ضعیف است، میخواد زنده باشید، این زندگی نیست، این مرگ. شما از مرگ میترسید و از این زندگی بترسید. عرضیتون به حیات دنیا، این دنیا یعنی پس حالا یا از جنوب است، این دنی را هم که میگن دنی، برای اینکه اصلش از جنوب یعنی نزدیک، این نزدیکی به دوری گاه حسی است، مثل که در مکان نزدیک باشن میگیم دنی و مکان دور باشد میگیم بعید، یا به لحاظ معناست که ما از یک شخص بزرگ یا از یک مقام منزلت بزرگ به دور تعبیر میکنیم، میگیم فرون شخص بعید الهمت است، یا بخوام یاد بکنیم میگیم زالکه، با اینکه در حضور یک مرد بزرگ نشستیم، به جای اینکه بگیم این شخص، بگیم اون مرد الهی. این کنایه آوردن از بعد معنوی به الفاظ بعید کم نیست. تو الفاظ غریب هم همینه. ممکن است یه چیزی در دسترس نباشد، دور باشد، ولی چون خصیص است از او به هازا یاد میکنه. دنیا هم همینطوره، نزدیک بودنش اینه. ولو مقصدی که انسان دارد بعد از 20 سال یا 30 سال برسد، ولی بالاخره نزدیک است، دنی. فرمود شما زندگی پست را به جای زندگی آخرت پسندیدی؟ ارزیتون بالحیات دنیا من الاخره، یعنی بدل اون آخرت که در حقیقت اون حیات است. ان الدار الاخره هی الحیوان. در باره یده فمود امواتون غیر و احیا، این تأکید است. فمود اینا مرده هستن که هیچ سهمی از حیات ندارن. امواتون غیر و احیا همین است، یعنی اینا مردن، هیچ بهره از حیات ندارن. خب این در باره همین کفار و مشرکین فرمود دیگه، فمود اینا امواتون غیر و احیا. اما در باره آخرت فمود به این که ان الدار الاخره هی الحیوان. خب پس این تحلیل، اگه تحلیل فرهنگی و علمی، شما به چیز پست راضی شدی، پست پسند شدی، بدل از آخرت که آخرت محض حیات است. و اگر چون که از قلت و کثرت هم بخواد ارزیابی کنید، بهره دنیا، متاع دنیا در قیاس به آخرت چیزی کمیه. چرا شما به کم راضی شدید؟ فما متاع حیات دنیا فی الاخرته الا قلیل. مرگم بی خوابیه به آخره. این تو نیست که مثلا آسمان اینو زمین بیاد، خیلیم نخیر، یه تحول جزئی آدم میخوابد. بزرگان ادب میگن به شما خواب فراوان در پیش دارید، حالا نخوابید، اینقدر بخوابید، اینجا برای کی میخواد بخوابید؟ یقدر کمتر بخوابید، بیشتر به خودتون بپردازید. برای اینکه خواب فراوان در پیش دارید، حالا 1,000,000 سال، 2,000,000 سال، اینقدر آدم فرصت خوابیدن دارد که. خب پس با این دو بیان جا برای کوتاه آمدن شما نیست. شما حیات دنیا را در قبال آخرت که بالاخره برنده است قبول کردید، قلیل را در برابر کثیر پسندیدید. این دوتا ارزیتم بالحیات پست از آخرت که پست نیست، این یک دلیل. دلیل دوم، به قلیل بسنده کردید، به کم قانع شدید در برابر آخرت که کثیره. دو فما متاع حیات دنیا فی الاخره الا قلیل. خب پس اگر از این جهت که شما چیزی را از دست میدید، نه خیر، این تجارت خوبی است که انسان متاع پست را بدهد، متاع بلند بگیرد، یکی کم را بدهد، زیاد را بگیرد، این دوتا، اینا یارجون تجارتا لن تبور است. پس این دو دلیل و دو برهان برای اینکه ثابت بکند نفع شما لازم است. و اگر مشکل سیاسی داری، منافقانه برخورد می‌کنید، می‌خواد بالاخره اسلام پیشرفت نکنه، اگر اینه، این حواس نداشته باشه. الا تنفرو یعذبکم عذابا الیما و یستبدل قوما غیرکم ولا تضروا شیئا والله على كل شيء قدیر. اگر شما نفر نشدید، بسید نشدید، اعزام نشدید برای دفاع از اسلام در قبال تهاجم امپراتوری روم، خدا شما را به عذاب علیم گرفتار میکنه، خواه در دنیا خواه در آخرت. و اما این چنین نیست که ذات اقلس الی دین خودش را رها بکنه. و یستبدل قوما غیرکم، در موارد دیگر فرمود که این تتولای از درد قوم غیرکم سملای کن امثالکم. فرمود شما اگر اعراض کردید، خداوند در دلهای عدی انگیزه ایجاد بکنند، اونا مشتاقانه برای حمایت از دین حرکت بکنند، دیگه مثل شما نیستند. دلها هم به دست دیگری است، دست مقلب القلوب است. شما تو همین ایام دفاع مقدس 8 سال می‌دید عده زیادی این شناسنامه ها را دستکاری می‌کردن که مشمول اعزام بشوند. این شوق را، شوق به شهادت را در دلهای اینها کسی که دل آفرین است و مقلب قلوب است ترسیم می‌کند. و وجود بارک زینب کبرا سلام الله علیها هم در کوفه به ابن زیاد صریحا اعلام کرد و بود اینا ها اولاد با من کتب الله علیه و القدر و برزو الى مزاجه. این آیه را استشهاد کرد. در قرآن فبود به اینکه یه دستن که تو خونهاشو میخزن و حاضر نیستن دین و یاری کنن، اما لو کنتون فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیه و القدر الى مزاجه. این تو نیست که حالا خدا دست دینش برداره، این تو نیست. فبود اگر شما تو خوناتون باشی یه عده هستن که دلهایشون مشروع است، یعنی ذات اقدس اله دلهای اینها را به شوق جبهه گرم کرده است. لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم، خیرم اینا خوش میگذرد، هیچ حراسی نیست. حالا چه میشود؟ سختی، سختی که برای مؤمن نیست. سیدر استاد مرحوم علامه طباطبایی میفرمودند که گاه انسان میبیند کسی در خونش دست و پا میزند، خیال میکند این فشار جان دادن است. فشار جان دادن این نیست. فشار جان دادن اون انتقال از دنیا به برزخ است، خیلی سخت است برای بعضی ها. این ها که مثلا در میدان جبهه تو خونشون دست و پا میزنن مثل اون انسان مسافری هستند که خسته و وامونده است، در بین راه به استخر زلال رسیده، حالا تو استخر داره دست و پا میزنن که او هم چه حالتی رو داره، دیگران خیال میکنن که او فشار جان داده. این طور نیست. خب فرمود یستبدل قوما غیرکم، در جای دیگر تاکید کرد که سملایکم الامثالکم. این قیاس تبدیل قوم من غیره که همون هستن که لو کنتون فی بیوت هم رو برز الذین کتب علیه و القتل مزاجه ایم. مستاق اشتاز دینه به کبرا سلام الله علیه ها در اون مجلس کوفه بجن باری سید شبا سلام الله علیه و همراهانش دانست. فرمود ولا تزور روح و شیعه، شما با این نفاقتون برفرض 4 نفر ضعیف و ایمان رو هم بکرم خودتون جذب شدید، کاری از شما ساخته نیست. برای اینکه والله علا کلش این قدیر، هم اعظام نیرو به دست اوست، هم خونسا کردن توطئه شما به دست اوست. نه شما میتوانید ضرر به حکومت اسلامی برسانید چون خدا علا کلش این قدیر است، و نه ترک شما و نرفتن شما آسیب به جبهه اسلامی رساند، برای اینکه خدا یستبدل قوما غیرکم و بر این کار قدیر است. اونگاه نمونه ذکر میکند، شما جریان لیلة المبیت که شما دیدید از نزدیک، بالاخره 40 نفر از 40 قبیله مسلحانه توطئه کردند که وجود مارگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو شهید بکنند، که دیگر قبیله حضرت نتواند با کسی بجنگد و خونبها بگیرد. همون جریان لیلة المبیت رو که همه تون دیدید در مکه چگونه وجود بارک پیغمبر را خدا یاری کرد، جریان اون غار را هم که مستحضرید چگونه وجود بارک پیغمبر را در غار یاری کرده. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین از هما فی القاره از یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، فانزل الله سکینته علیه و ایده بجنود لم تروها و جعل کلمت الذین کفر السفلا و کلمت الله العلیا و الله عزیز حکیم. این مقداری که ما میخونیم برای اینکه یک ترسیمی از جریان قضیه بدر و امثال ذلک در اذهان شهیدتون باشد تا به تک تک این جمله‌ها دوباره بپردازید. فرمود به اینکه در جریان لیلة المبیت شما کاملا مستحضرید که کفار او رو بیرون کردند و قصد ترور اون حضرت رو داشتن ولی موفق نشدند. حالا که دهنه غار رسیدند و وجود مبارک حضرت در دسترس اونها بود، من حیث لا یحتسب او رو یاری کرده، در بهبوهه خطر چند تا ضمیر همین جا هست که نشانه آن است که وجود پایی که پیغمبر مورد نصرت شده است. این ضمائر رو ملاحظه فرمایید که همه این ضمائر وجود پایی که پیغمبر برمیگرده. اون کسی که رفیق غار بود و ثانی اثنین حضرت بود در غار از این فیض محروم بود. الحمدلله.